میکنیم. پدر قدوس آسمانی ما، تو رو شکر میکنیم برای تمام برکاتی که در عیسی مسیح به ما عطا کردی خداوندا. خداوندا این روزها به تو بی نهایت نیاز داریم، به کلام تو خداوندا، به حضور تو در زندگی ما خداوندا نیاز داریم. نیاز داریم که به شباهت تو در بیایم و خداوندا نیاز داریم که هر روز پاک و پاکتر بشیم خداوندا، و بیشتر بتونیم تقدیس بشیم و خودمون رو برای تو و ملکوت تو جدا کنیم. پدر آسمان ما رو برکت بده و قوت تو با ما باشه. پدر آسمان کلیسای مانیسا رو به طور خاص امشب ملاقات کن، برکت بده خداوندا، و بگذار کلام تو در ایمانداران اون شهر میوه بیاره، نه فقط در ایمانداران اون شهر خداوند، بلکه در سرتاسر این کشور، نه تنها در سرتاسر کشور، بلکه خداوند برای تمام شنوندگان این پیغام نیز میطلبم که برکت تو خداوند بر تک تک شنوندگان باشه، چون به نام عیسی مسیح خداوند طلبیدم و میدونم که تو ما رو میشنوی. آمین. خب خدا رو شکر، قسمتی از اول یوحنا، رساله یوحنا باب 4 آیه 4 رو به بعد رو میخونم. میتونیم بالاترش هم بخونیم، ولی اصلا از آیه 1 میخونیم تا آخر، تا آخر باب، تا آخر آیه 6 میگه: ای عزیزان، هر روی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغین بسیار به دنیا بیرون رفتند. روی خدا را اینگونه تشخیص میده: هر روی که بر آمدن عیسی مسیح در جسم بشری اقرار میکنند از خداست، و هر روی که بر عیسی اقرار نمی کند از خدا نیست، بلکه همان روی ضد مسیح است که شنیدید می آید و اکنون نیز در دنیاست. شما ای فرزندان از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. آنها از دنیا هستند و از همین رو آنچه میگویند از دنیاست و دنیا به آنها گوش می سپارد. اما ما از خدا هستیم و کسی که خدا را می شناسد به ما گوش می سپارد، ولی آن که از خدا نیست به ما گوش نمی سپارد. روی حق و روی گمراهی رو از این گونه از هم باز میشناسیم. آیه 4 رو دوباره میخونم. میگه شما ای فرزندان از خدا هستید، بر آنها غلبه یافتید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. خب خدا شکر به خاطر این کلام، خدا شکر به خاطر وعده های بی نظیر خدا، خدا رو شکر به خاطر این که ما با یک خدای زنده روبرو هستیم. به قول کتاب مقدس میگه در واقع خدای حی، خدای زنده، با خدای زنده طرف هستیم، با یه خدایی نیست طرف نیستیم که در تاریخ مونده باشه، بلکه با عیسی مسیح طرف هستیم که به قول عبرانیان باب 13 آیه 8 دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. یعنی با عیسایی که 2000 سال پیش معجزه میکرد، امروزم و فردا هم میتونه معجزه بکنه. دقت کنید، یعنی ما با چنین شخصیتی طرف هستیم، با خدای زنده که در تاریخ در واقع حبس نشده، بلکه در واقع هر روزه کار میکنه و بر کلامش نظارت میکنه تا تک تک بعدهایی که داده تحقق پیدا کنه. ما با چنین خدایی طرف هستیم نه خدایی که 1400 سال پیش، نه خدایی که 2000 سال پیش، نه خدایی که 3000 سال پیش کاری کرده و امروز کاری نمیکنه، بلکه ما با خدای طرف هستیم که هر روزه کار میکنه. مسیح میگه اینک تا انقضای عالم همراه شما میباشم. اما ببینید این کلام خدا رو خیلی از فرقه ها میخونند، خیلی از فرقه ها میخونند این کلام خدا رو، خیلی نه فقط از فرقه ها بلکه حتی از مذاهب گوناگون میخونند. بعضی ها علاقه مندن که یک دو کتاب مقدس رو بخونن. بعضی وقتا شما مسلمان های بودایی های رو میبینید که میگن بله من توی خونه خودم کتاب مقدس میخونم، حتی مزامیر داوود رو خیلی دوست دارم و به من آرامش میده. پس خوانندگان این کلام بسیارند، میلیارد ها نفر کلام خدا رو میخونن. و یه چیز جالب بهتون بگم، پرفروشترین کتاب دنیا با فاصله زیاد از تمام کتاب های دیگه کتاب مقدسه. پرفروشترین کتاب دنیا با فاصله کتاب مقدسه. یعنی کتاب مقدس پرفروشترین کتابه که سالها داره رکورد میشکنه. یعنی کتابی بالاتر از اون در واقع فروش نرفته. یعنی هر سال وقتی آمار میگیرن میبینن که بله کتاب مقدس در جایگاه اول قرار گرفته. پس با توجه به این مسئله که کتاب مقدس جایگاه اول رو داره، که من در مورد مثلا یکم میخوام صحبت کنم، پس میتونیم حدس بزنیم که افراد زیاد دارن کتاب مقدس رو میخونن. ولی واقعا چند نفر یا چند میلیون یا چند هزار نفر یا چند صد هزار نفر هستن که واقعا وقتی این کلام رو میخونن درکش میکنن. بعد برانام یک مثالی رو میزنه در یک از موعظاتش. میگفت که یک ویالون کهنه بوده که من فکر کنم در یک چند موعظه پیش این رو عنوان کردم، یک ویالون کهنه بوده که ظاهر جالبی هم نداشته و یک گوشه افتاده بود و تقریبا تبدیل به یک شیء بیارزش شده بود. میگه که یک روز یک ویالونیست بزرگ در واقع نگاه کرد، گفت عجب چیز، خیلی چیز قشنگیه. یعنی با اینکه کهنه شده بود وقتی اونو دستش گرفت ازش یک صدایی بیرون اومد که در واقع همه اون اطرافیان که گوش میکردن بسیار منقلب و تحت تاثیر قرار داد. برابر میگفت که کتاب مقدس هم همینطوره. کتاب مقدس باید دست مردان و زنان مسشده بیفته تا شما قدرت کتاب مقدس رو درک کنید. به قول در واقع رساله افسسیان که ما توی این هفته زیاد خوندیم، تو در مورد جنگ‌های روحانی داریم صحبت میکنیم، میگه شمشیر روح رو بردارید که کلام خداست. در آیه 4 باب 4 اول یوحنا که ما میخونیم این آیه رو، میگه رویی که در شماست بزرگتر از رویی که در دنیاست. و بعد یه چیز دیگه اشاره میگه، میگه شما غلبه یافتید، پیروز شدید. ببینید پس وقتی یوحنا میگه غلبه یافتید یعنی یک جنگی هست. یا در هفت‌نامه مکاشفه میگه هر که غالب آید، هر که پیروز شود، هر که در واقع مثلا. پس اینجا باز هم شما میبینید که جای جای کتاب مقدس از یک جنگ روحانی صحبت شده. اینجاست که من توی کتاب سعود که این روزا بهش اشاره میکنم، من فقط میخوام مسئله نجات و مسئله سقوط و مسئله روز دوم و مسئله در واقع اون جنگی که پیش از این که انسان خلق بشه آسمان اتفاق افتاد و افراد درک کنند، تا بتونن در واقع این جنگ روحانی رو و انتهای داستان هم خوب درک کنن. پس اینجا یه جنگی هست که بگه شما غلبه یافتید. و پولس ببخشید یوحنا رسول میگه رویی که در شماست از رویی که در دنیاست در واقع بزرگ. منظور کدوم روح؟ رئیس هوا که در افسسیان در ما در مورد صحبت کردیم، رئیس هوا که شیطانه. میگه که اون این روح در واقع در دنیا بزرگتره، خیلی از بزرگتره، ولی شما روی رو یافتید که از اون هم بزرگتره. اینجاست که من به شما گفتم که مسیح به علایل این سود کرد و از اونجا روح القدس رو به ما داد. میدونید میگه به دست راست خدا نشست و روح القدس موعود و ریخته، یعنی اینکه از جایگاهی بالاتر، از جایگاهی قدرت و این مسیر منجر به این میشه که ما از اعلا، از جای بالاتر از قدرت شیطان ما بتونیم پرمش. ما در این هفته در مورد مسئله صحبت کردیم، ولی زمانی که میگه روحی که در ماست از دنیا بزرگتره، ما غلبه یافتیم. ببینید، من چیزی که میخوام اتفاق بیفته که دارم احساس میکنم داریم نزدیک میشیم به اتفاق افتادن این چیزی که کتاب مقدس اینه که شیر از قفس بیرون بیاد. یعنی چی؟ یعنی ایماندار از قفس بیرون بیاد. یعنی زمانی که یک شیر، شما توی باغ وحش برید، شما فکر کنید مثلا یک شیر رو میبینید، یک خرس رو میبینید، حیوانات در واقع قدرتمندی رو میبینید که مهار شدن. انسان چطور مهار کرده؟ در واقع بعضی وقتا شما مثلا میبینید که حیواناتی که حتی میتونن بالا برن، اینقدر گود اون چاله‌ای که توش افتادن که شما از بالا نگاه میکنید. چرا؟ چون مثلا اینقدر گود کردن که مثلا این نتونه یهو بپره، مثلا بیاد و خطر آفرین بشه. شما یک عقابی رو که در آسمان وقتی آزاده، قدرتمنده، میتونه در واقع حتی مثلا یک بزکویی و حتی مثلا عقابایی هستن که تا یک گاو هم میتونن در واقع بلند کنن و به هوا ببرن و شکار کنن. شما میبینید که این عقاب در قفسه. شما میبینید که در واقع غیر از این که شما تمام این چیزا رو ببینید، صحنه های غم انگیزی رو میبینید. شما میبینید که یک شیر در واقع چیه؟ در قفسه. شیری که وقتی غرش میکنه، به قول کتاب مقدس جنگل میلرزه از غرش شیر آزاد. ولی شما میتونید نگاه کنید، نه تنها شما میتونید نگاه بکنید، بلکه بچه کوچیک هم میتونه نگاه بکنه، چون مهار شده. کاری که خیلی وقتا شیطان با ما انجام میده همینه. یعنی شیر رو که مثلا یک شیر قدرتمند، یک ایمانداری که باید قدرتمند باشه، رو مهارش کرده، در چارچوب فرقا مهار شدن، در چارچوب در واقع ساختمون‌های کلیسا حتی مهار شدن. در واقع یک ساختمان بسیار زیبا می‌سازن برای اینکه گرد هم بیان و همه با ماشین‌های خیلی با کلاس میرن موعظه میشنون، گاهی اوقات هم بشارت میدن. در حالی که مثلا در واقع کلیسای رسولان در این حال که مشارکت داشتن در جای خاص، ولی بیرون بودن، در کوچه و خیابون‌ها بودن، در واقع توی در واقع شهرهای مختلف بودن، در واقع در این ساختمون ها اونا رو حفظ نکرده بود. ولی متاسفانه الان حتی ساختمون های کلیسایی در واقع میشه گفت که حفظ کرده ایمانداران رو، ایمانداران در واقع مثلا حفظ کرده، یعنی چون ایمانداران در واقع وابسته به اون جا شدن، وابسته به اون مکان شدن، در حالی که انجیل حقیقی عیسی مسیح انجیلیه که بین مردمه. عیسی مسیح، دقت کنید، اجازه نمیداد که این اتفاق براش بیفته. عیسی مسیح در یک شهری یک بیداری اتفاق افتاد، عده زیادی به سمتش جذب شدن. مسیح به شاگردانش در واقع گفت که باید به شهرهای دیگه هم بریم، چون من در واقع باید به تمام گوسفندان اسرائیل سر بزنم، به تمام گوسفندان اسرائیل باید پیغامو بشنوم، نه فقط یک عده خاصی. توی یک بیداری اتفاق افتاد، مسیح رو متوقف نکرد. مسیح هم در واقع از کوچه به کوچه ما، از در واقع خیابون به خیابون ما، از شهر به شهر، از کشور به کشور در واقع میخواد کار کنه، میدونی؟ و در واقع کلیسای زنده ببین، ما اینجا از مثلا حتی کلیسایی که از خاصیتاش سنگهای زنده است. من یک سالها پیش یادم میاد که یک با چند نفر از این فرقه ها صحبت میکردم، و بعد از اینکه صحبتم تمام شد برگشتم، فکر کنم نمیدونم انزلی بودیم یا یکی از شهرها بودیم، برگشتم تهران، فکر کنم حدود ساعت 4 یا 5 صبح بود که رسیدم. یه دعای کوتاه کردم و خوابیدم. به محض اینکه چشمو بستم یک رویایی رو دیدم که در واقع آسمان هدایای انگار ریخته میشه، هدایای ریخته میشه، برکاتی ریخته میشه، و بعد یک شمشیر از آسمان اومد پایین و این شمشیر سرش رو به بالا بود، یعنی اون نوکش رو به بالا بود. بعد دیدم که یک سنگ هایی هستن که از گوشه و کنار زنده دارن جمع میشن دور این شمشیر و یه خونه رو تشکیل دادن. اون نوک تیز بالای شمشیر هم شد مثل یک سقف، و بعد در واقع از این سنگهای زنده مسیرم میدیدم، این سنگهای زنده فریاد میکردن، صدا میکردن و از آسمان روح القدس مثل برق شروع کرد به باریدن و تمام اون خونه رو پر کرد. وقتی در واقع مثلا بیدار شدم بعد از این رویا، کتاب مقدس رو باز کردم، به اون قسمت از مزبور رسیدم که میگه قوم منو که با در واقع قربانی با من عهد بستن رو جمع کن. حالا من میخوام به یه جایی برسم که اینو دارم به شما میگم، یعنی حد پتروس رسول در رساله خودش از سنگهای زنده صحبت میکنه. سنگ زنده با سنگ مرده چی فرقی میکنه؟ شما یه سنگ مرده رو، من اینو تو خیلی از موعظاتم مثال زدم، یه سنگ مرده، یک سنگ رو شما میتونید یه جایی رو بذارید 10 سال بعدم اگه طوفانی زلزله نیاد شما همونجا رو خواهید دید، تکون نخورده. ولی یک سنگ زنده سنگیه که حرکت میکنه، با مسیح حرکت میکنه تا اون عمارت روحانی ساخته بشه، چون یک سنگ زنده است. ولی متاسفانه که در واقع کاری که شیطان کرده اینه که در واقع سنگهای زنده رو به شکلهای مختلف نهار کرده. و اتفاقی که باید بیفته اینه که این شیر، این مردان و زنان کتاب مقدسی از قفس‌های فرقه‌ای، از قفس‌های حتی در واقع حتی قفس‌هایی که پیغامیا غیر کتاب مقدسی تعلیم داده بیرون بیان، در کوچه و خیابون‌ها باشن و قدرت خدا رو به نمایش بذارن. ببینید اینجا زمانی که میگه رویی که در ماست از رویی که در دنیاست قوی‌تره، من سوال خیلی مهمی میکنم، آیا این دیده میشه؟ این حس میشه؟ چون ببینید کتاب مقدس که شعار نمیده که، ببینید مثلا فرض کنید شما مثلا در واقع مثلا فرض کنید، من چیزی که میخوام اینجا به شما بگم که خیلی هم مهمه اینه که شعارم میشه داد، مثلا شعار میشه داد که رویی که در ماست از دنیا بزرگتره، درسته؟ ولی آیا این دیده میشه یا نمیشه؟ آی چون به هر حال وقتی که روحانی رسول اینو میگه باید این برتری حس بشه، این بزرگتر بودن حس بشه، این قویتر بودن حس بشه، میدونید؟ نه اینکه فقط مثلا ما به صورت شعاری بگیم رویی که در ماست از این رویی که در دنیاست قویتره، ولی در این حال درگیر ضعف‌های خودمون باشیم، در این حال درگیر گناهان خودمون باشیم، در این حال درگیر مثلا خیلی از مسائلی باشیم که شایسته انجیل نیست، ولی در این به صورت شعارگونه بگیم رویی که در ماست از رویی که در دنیا قوی‌تره. ببینید من چیزی که میخوام مثال بزنم برای شما، میخوام بگم که اینجا میخوام بگم مردان و زنان پر از روح چه خاصیتی دارن. ببینید ما امروز وارثه انبیا و رسولان هستیم. خب داستان انبیا و رسولان رو شما در کتاب مقدس خوندید، داستان ایلیا، داستان موسی، داستان سموئیل، داستان عموس، داستان میکا، داستان نمیدونم دانیال نبی و همه اونها. میدونید شما از عهد عتیق تا به عهد جدید میرسید، میبینید که واقعا روح القدس در این مردان ویژگی رو ایجاد کرده که حتی مورد توجه پادشاهان قرار گرفتن، حتی مورد توجه در واقع اطرافیان قرار گرفتن، چون خدا در واقع از طریق ایمانداران، از طریق مردان و زنان خودش در واقع اونها شهری هستن که بر در واقع کوه بنا شدن، نور عالم هستن. حتی در عهد عتیق هم یهودیان نور عالم محسوب می شدن، درسته اون نور به شکل عهد جدید نبوده ولی درخشیدن. شما توی تاریخ حضور قومی که مثلا یک سرزمین کوچیک داره ولی این قوم اسمش قوم یهوده رو می بینید. مثال دارم به شما می زنم، شما مثلا در واقع زمانی که چهره کوروش پادشاه رو بخوام بازسازی کنن از یهودی‌ها صحبت میشه، شما زمانی که مثلا در واقع در مورد اسکندر مقدونیه میشنوید باز هم در واقع ببینید از یهودی‌ها صحبت میشه، زمانی که شما در مورد در واقع مثلا چی میگه در ما، حتی شما نگاه کنید در دربار ما چون مثلا ابرقدرت بودیم دیگه، شما حتی توی شهر همدان قبل استر و مردوخای رو داریم، استر و مردوخای کیا بودن؟ استر ملکه ایران بود ولی یک زن یهودی بود که یهودیان رو از در واقع نابودی نجات داد خدا از طریق استر. شما در واقع در ایران قبل دانیال نبی رو دارید، ولی دانیال کی بود؟ نخست وزیر بود. شما در واقع قبل اذقیال رو دارید به عنوان یک مرد، شما قبل عبقوق رو دارید، یعنی شما قبل کسانی رو دارید که این افراد افراد کمی نبود. یا مثال دارم بهتون میگم، میگن که این اواخر زمانی که داعش حمله کرده بود، یکی از مقبره هایی که از بیبو، یکی از در واقع مقبره هایی که از بیبو، مقبره یونس نبی بود. حالا که در عراق، در نینوا، در شهر نینوا، مثلا عراق فعلی دیگه، در شهر نینوا بوده. خب یعنی شما نگاه کنید تاثیر یونس نبی در تمدن قدیم، شما تاثیر چه در بابل، چه در غیر از بابل، چه در ایران که اینا در واقع ابرقدرت ها بودن، و چه حتی در واقع چه و چه حتی زمانی که ما جلوتر میریم در غیر از بابل و مثلا ایران قدیم، حتی در یونان، شما تاثیر در واقع یهودی ها رو میبینید. یعنی به عنوان کسانی که به هر حال شاهدین خدا بودن در زمان خودشون. حالا و حتی بشارت کرده، شاید امروز ما بشارت اونا رو احساس نکنه، حتی مسیح به اینا ایراد میگه، میگه شما مثلا کوچه به کوچه، شهر به شهر میگردید تا یکی رو مرید بکنید، و زمانی که مرید شد صد برابر بدتر از شما فرزندان جهنم میشن. یعنی فعال بودن، چه مثبت چه منفی. حالا ببینید الان ما به عنوان نور عالم هستیم، بعد الان داشتون در مورد این صحبت که ما وارث رسولان هستیم. شما پولس رسول رو در نظر بگیر، شما پتروس رو در نظر بگیر، شما در واقع تمام این اسما رو مثل توما، مثل نبیدن، مثلا همه اینها رو در نظر بگیرید، چقدر اینا تونستن با بی امکاناتی. اینجاست که میگم رویی که در ماست از رویی که در دنیاست قوی تره. با بی امکاناتی اون زمان نه تلویزیون بود، نه ماشین بود، نه هواپیما بود، هیچ کدوم از این چیزها نبود، نه حتی سرویس های بهداشتی بود. یعنی سرویس های بهداشتی منظورم مثلا دشمی نیست، منظورم این در واقع خدمات بهداشتی، نه بیمارستان ها به این شکل بوده، نه در واقع مثلا چی میگم، هیچ کدوم از امکاناتی که ما امروز داریم و رسولان مسیح نداشتن، نه شبکه های اجتماعی بوده، نه در واقع مثلا ماهواره بوده، نه در واقع جی پی اس بوده، هیچ کدوم از این امکانات نبوده. دقت کنید، من یه چیز بخوام به شما بگم، شاید مثلا ببینید، من کسی هم که معمولا ردیابیم صفره، معمولا وقتی رانندگی میکنم ردیابیم صفره. شما زمانی که مثلا در واقع این جی پی اس و در واقع این داستان ها نبوده، شما میدید من چقدر گم میشدم، مثلا از این ور تهران میخواستم برم اون ور تهران، تو خارج از کشور وقتی مثلا به حالا رانندگی میخواستم از این ور به اون ور، شما بعضی وقت مثلا میشد که من مجبور یک راهی مثلا 4 یا 5 ساعته یا 6 ساعته رو ممکن بود 2 بار 3 بار گم کنم، بشه 8 ساعت. خب حالا شما فکر کنید که من نوعی میخواستم توی زمان رسولان باشم، من نوعی میخواستم تو زمان رسولان باشم، میخواستم برم یه شهر، ممکن دو تا شهرم گم میکردم، راه 10 روزه یا 2 ماه یا 3 ماه ممکن بود به 6 ماه بیان جامعه. حالا این برای محض مزام بوده، ولی واقعا مثلا من در جهتیابی واقعا برام خیلی سخته. معمولا مثلا وقتی میگن جنوب شرقی، شمال شرقی، دیگه بعد چیزی که اصلا من سر در نمیارم، هیچ وقتا مثلا هر چقدر تلاش کنم نتونستم درست حساب یاد بگیرم. ولی چیزی که میخوام اینجا به شما بگم اینه، چیزی که میخوام به شما بگم اینه که در زمان رسول هیچ کدوم از این امکانات نبود، هیچ کدوم از این امکاناتی که ما امروز داریم، که من زمانی که الان میخوام رانندگی بکنم جی پی اس رو روشن میکنم و مسیریابو مثلا منو میبره توی مثلا اون مکانی که باید بره، چپ و راست و جلو و عقب و همه چیزو به ما نشون میده رو ما نداشتیم، اون موقع نبود. ولی علارغم این که نبود، اینا شاهکار کردند. شما در واقع ببینید یک کاری رو انجام دادن توسط قدرت روح القدس که بیماننده. ببینید یعنی الان پولس رسول از کوروش پادشاه بیشتر شناخته شده است. شما ممکنه مثلا در واقع ببینید من تو کشورهای مختلف، برای ما ایرانیا در واقع کسی که مثلا در واقع حالا با سواده ممکنه بشناسه، ولی حتی ممکنه بگه آره یک سیروسی بود، یک داروشی بود، آره توی مثلا شما کشورهای مختلف که دارید، نه که نشناسن. ولی شما بگید پولس، شما بگید پتروس، شما بگید نمیدونم مثلا در واقع توما، ببینید حتی مثلا فرض میخوام تاثیر این افراد رو میخوام بگم، تاثیری که روی تاریخ گذاشتن، مثال براتون میزنم. الان شما رئیس جمهور مثلا فرانسه اسمش امانوئل ماکرونه. امانوئل از کجا اومده؟ امانوئل یه اسم کتاب مقدسی دیگه، یعنی یک از لقب‌های مسیح که میگه خدا با ما. خب شما الان رئیس جمهور فرانسه، کشوری که در واقع به یک شکلی بیدینه، کشوری که در واقع مردم به سمت ارتداد رفتن، مسیحیت سمبولیک شده اونجا، شما میبینید که به حال رئیس جمهور فرانسه شش امانوئله. شما خیلی وقتا مثلا در واقع بین این مقامات مثلا فیلیپ داریم، شما مثلا در واقع توی این مقامات مثلا شما مثلا در واقع غیر از فیلیپ نمیدونم توما دارید، تمام این اسامی کتاب مقدسی رو دارید، میدونید، یا تمام این اسامی کتاب مقدسی رو بینشون مثلا خیلی به فراوانی شما میبینید. چرا شما به فراوانی میبینید؟ اونم در واقع در دنیایی که حتی مثلا شما الان توی آفریقا برید، تو آفریقا برید، توی مثلا حتی کشورهای مثلا در واقع دور دستن برید، میبینید که شناخته شده. میدونید حتی توی چین هم پولس شناخته شده است، حتی توی مثلا در واقع چین هم پتروس شناخته شده، حتی توی چین هم مسیح شناخته شده است. میدونید ممکنه مردم درک از پیغام اینها نداشته باشند، ندونن که پیغام حقیقی انجیل چیه، ولی اسم عیسی مسیح رو میشناسن. میدونید شما توی دنیای اسلام وقتی مثلا میخوان حتی یکی رو بکوبن، معمولا پولس رو میکوبن. این نشون میده که این مرد خدا، این منظورم اینجاست، ما داریم در مورد چه صحبت میکنیم، یکم برمیگردم، رویی که در ماست از رویی که در این دنیاست بزرگتره، تأثیر عمیقی بدون اینکه اسلحه داشته باشه، بدون اینکه لشکر داشته باشه، بدون اینکه سپاه بزرگی داشته باشه، بدون اینکه در واقع امکاناتی مثل موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشه، بدون اینکه امکاناتی مثل جی پی اس و ماهواره و تمام اینها رو داشته باشه، بدون اینکه امکان بلوتوث رو داشته، بدون اینکه ماشینای آخرین سیستم رو داشته باشه، بدون اینکه بتونه در واقع مثلا چون در هواپیما سوار بشه، بدون تمام این امکانات پولس رو میشناسن. دقت کنیم، بدون این کتاب، ببین اگر امروز کتاب مقدس پرخواننده ترین کتاب دنیاست، به برکت یهودیان نیست، بلکه به برکت مسیحیان اوله، به برکت پولس و پتروس و در واقع شاگردان اولیه مسیحه. خب اینجاست که شما یک برکتی میبینید، اینجاست که شما یک شاهکار میبینید، اینجاست که شما دست خدا رو میبینید، اینجاست که شما میبینید که در واقع چیه؟ در واقع رویی که در پولس بود، رویی که در یوحنا بود بزرگتر بوده. تونستن در واقع میگه صدای صوت ایشان، صدای صوت رسولان در تمام عالم پیچید. ببین اثباتش همین الان شما میدونید که چقدر خواستن این صدا خفه بشه، ببین چقدر خواستن این نام ها نابود بشه، چقدر خواستن در واقع، ببینید چقدر خواستن در واقع اینا محو بشن. ببینید وقتی شیطان دید که نمیتونه اینا رو محو کنه، استراتژی خودش رو عوض کرد، تاکتیک خودش رو عوض کرد، گفت اوکی من پولس مشکل ندارم، من با چیز مشکل ندارم، پیام اونها رو شروع کرد به تعریف کردن. ببینید که این اتفاق الان در فرقه ها در مسیحیت افتاده که پیام این مردان و مردان خدا تعریف شد، در واقع این که سعی کرد عوض کنه، ولی اینقدر قدرتمند بود که اینجا شما شیطان رو میبینید که عقب نشینی کرده. شیطان الان مجبوره در واقع بپذیره که پولسی هست، میدونید، یعنی این یه عقب نشینیه که این در واقع خیلی هم بد نیست. گرفتی چون بهتون میگم خیلی هم بد نیست، فضا رو برای ما امروز باز میکنه. خب ولی امروز ما به ظاهر امکانات زیادی داریم، به ظاهر امکانات زیادی داریم، به ظاهر الان شما میبینید که همه دارن حتی از جمله ما از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، در واقع به قول معروف همه چی داریم. اینجاست که ما در اصل کلیسای لاودیکیا هستیم. کلیسای لاودیکیا مسیح بهش میگه که تو گمان میکنی، فکر میکنی ثروتمندی، ولی ثروتمند نیستی. و متاسفانه ببینید ما اینطوری فکر میکنیم، گاهی اوقات مثلا احساس میکنیم که وقتی لپتاپ داریم، کامپیوتر داریم، امکانات داریم، شبکه های اجتماعی در اختیار ماست، ما در واقع چیکار میکنیم؟ میتونیم خیلی کارها بکنیم. ولی واقعیت روی زمین اینه که با تمام این امکانات تأثیری که پروسینا تونستن بذارن و ماها نتونستیم هنوز بذاریم. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که اینها از اسلحه های دنیوی برای پیشبرد ملکوت خدا استفاده نمی کردن. ولی ما نمیگم اشتباست، ولی میخوام اصل داستان رو ما درست بکنیم. اصل داستان اینه که اونا اسلحه‌ای که داشتن اسلحه روحانی بود، جنگی که اینا داشتن جنگ روحانی بود. اینا نمی نشستن فکر کنن که خب ما الان در واقع تلگرام داریم و از تلگرام چطور میتونیم استفاده کنیم. من ببینید نقش این شبکه های اجتماعی رو ممکن نمیشم، من این نقش این شبکه اجتماعی رو مثل اسبوگاری اون زمان نگاه میکنم. بله پولس لازم بود کشتی سوار بشه، پولس لازم بود از سوار بشه، پولس لازم بود مثلا در واقع چی میگم پیاده روی بکنه تا مثلا یک در بتونه به اون مقصد خودش برسه. ما هم میتونیم از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم، میتونیم از ماهواره استفاده کنیم، میتونیم در واقع چیه از چی میگم تمام امکانات مثل ماشین استفاده کنیم، میتونیم از هواپیما استفاده کنیم. و ببینید ولی چیزی که مسئله رو عوض میکنه اینه که ما باید اینا رو به عنوان چیزهای دست پنجم و ششم نگاه کنیم. ببینید ما دغدغه ما نباید این باشه که ما هواپیما، ببینید ما هواپیما سوار میشیم، دغدغه ما نباید این باشه، دغدغه ما نباید ماشین باشه، دغدغه ما حتی نباید پول باشه، دغدغه اصلی ما باید در واقع این باشه که من چیزی که میخوام اینجا بگم، این خیلی مسئله مهمیه، چیزی که باید مثلا اینجا بگم اینه که چیزی که اینجا لازمه تکرار کنم اینه که چیزی که باید باشه اینه که ما از اسلحه روحانی یاد بگیریم استفاده کنیم. ببینید شما الان از تمام این امکانات استفاده میکنیم، ولی متاسفانه من چیزی که میخوام بهتون بگم اینه، متاسفانه نتیجه گاهی اوقات صفره، نتیجه کمه. گرفتی چه خواهم بهتون بگم؟ نتیجه در واقع حتی مثلا هر که ما 10,000 تا لایک هم داشته باشیم، این به معنی این نیست که ما موفق شدیم. ببینید موفقیت در اینه که کیفیت کار بالا باشه، پیغام انجیل واقعا وارد خونه ها بشه، زندگی ها رو تبدیل کنه. من میخوام این الان من فکر میکنم با این تو چیزی که گفتم میتونیم این آیه دوم قرنتیان فصل 10 آیه 4 رو درک کنیم. میگه زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها. زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه آب. خب اینا چون از اسلحه جسمانی استفاده نکردن، اسب و گاری وسایل درجه 3 و درجه 4 بوده، اینا حتی به اینجا رسیده بودن که اگر لازم باشه به چنین ایمانی رسیده باشن که فوریتی باشه، که فوریتی باشه، خدا مثل فیلیپ میتونه اینا رو برداره. ما در کتاب اعمال رسولان داریم دیگه که فیلیپ رو برداشت و به یک شهر برد، یعنی نذاشت که فیلیپ دوباره مسافت طولانی رو طی کنه، چون لازم بود فیلیپ در یک شهری باشه، روح خدا رو برمیداره میبره، یعنی کاری که باید یه هواپیما انجام میداد و آنی میرسه. مثلا اون چیزی که مثلا در واقع اون چیزی که به قول معروف میخوام اینو بهتون بگم، اون چیزی که در آب ما ممکنه حتی یه مسافتی گاهی اوقات 2 ساعت 1 ساعت طول بکشه، روی خدا رو برداشت و آنی در یک جای قرار داد. ببینید این ایمانیه که باید به کلیسا برگرده، چقدر ببینید ما از این حقایق دور هستیم. ما اصلا برای شما وقتی فکر میکنید، حس میکنید که روح خدا میتونه شما رو برداره از یک شهر به یک شهر، از یک کشور به یک کشور ببره؟ اینجاست که ببینید ما میتونیم، ببینید که بدونیم در وضعیت لاهوتی باشیم، بگیم جزبه پخش بکردیم، کتاب پخش کردیم، صحبت کردیم، نمیدونم مثلا از طریق شبکه‌های اجتماعی استفاده کردیم. من هیچ کدوم اینا رو نمیگم بده، ولی در واقع از اصل داستان نیست. برادران من، خواهران من، اصل داستان مردانی پر از سرخ و دسته، اصل داستان مردان و زنان دعا هستند، اصل داستان کسانی هستند که اسلحه تام خدا رو پوشیدن، اصل داستان اینه که در واقع اسلحه ما جسمانی نیست و پولس رسول درک کرده بود. ببین اینا توی تار و پودشون اینو گنجونده بودن که اگر میخوان کار روحانی انجام بدن باید صاحب اسلحه‌ای باشن که روحانیه، ولی این اسلحه نامرئیه. یعنی اینکه در واقع مثلا برای اینجاست که مثلا در واقع پولس رسول یک نکته مهمی رو میگه، شخص جسمانی امور روح خدا رو نمیفهمه، نزد او جهالت است. و واقعا همینطوره، شخصی که جسمانی باشه امور روح خدا رو نمیفهمه و نزد او جهالت است. و نزد او جهالت است. ببینید چقدر مثلا مسائل مهمه، درک مسائل روحانی مهمه. نمیدونم چرا صدای من برمیگرده، ولی خب ببینید، بس اینجا در واقع چیزی که میخوام به شما بگم اینه که جنگ ما روحانیه، اسلحه ما روحانیه، درک این مسائل مهمه. وقتی میگیم رویی که در ماست از دنیا بزرگتره، ببین رویی که در ماست منظور چه؟ رویی که در منه، روح القدسی که در من، اگه من روح القدس رو یافتم، روح القدسی که در شما ساکن، اگه روح القدس رو یافتی، در واقع رویی که در ماست به همین دلیل که اصلا خدا روح خودش رو به ما میده، روح خودش رو به ما میده تا حقایق کتاب مقدسی کشف بشه. میگه روح القدس شما رو به جمعی حقایق هدایت میکنه، روح خودش رو به ما میده تا یتیم و بی سرپرست نباشیم. میگه من شما رو یتیم و بی سرپرست نمیذارم، نزد شما میایم. روح خودش رو به ما میده تا بتونیم قوت داشته باشیم و پیغام انجیل رو اعلام کنیم. میگه تا شاهدین مسیح باشیم. روح خودش رو به ما میده تا عطایا از زندگی ما بیرون بیاد. روح خودش رو به ما میده تا بتونیم در واقع نور و نمک جهان باشیم. ببینید، ولی زمانی که مثلا در واقع ما الان ایماندارانی هستیم که خیلی وقتا جایی که استراتژی روحانی داشته باشیم، استراتژی‌های دنیوی داریم و این کارو پیش نمیبره. برادران من، خواهران من، این کارو پیش نمیبره. ببینید، باید افراد روحانی بشن. ما اینجا در واقع به جای این که در واقع دنبال روح خدا باشیم، دنبال ستون آتش باشیم، خیلی وقتا در واقع در تفرقه ها گیر کردیم، در واقع در شعبه های مختلف گیر کردیم، در حالی که کلیسا این نیست، کلیسای خدای حی این نیست، انجیل این نیست. ببینید، و ما خیالمون راحته، چون در واقع مثلا در واقع به قول معروف گاهی اوقات موعظه میشنویم و اینا نیست، اینا بخش کوچیکی از داستان انجیله. ببین چیزی که باید اتفاق بیفته واقعا، ببینید اینجا من بهتون گفتم، مثال زدم، گفتم بدون امکانات بودم، بدون موبایل بودم، بدون تمام این امکانات، ولی تأثیری که در دنیا گذاشتن، حتی اسکندر مقدونی هم نذاشت، تأثیری که در دنیا گذاشته. ببین شما الان در واقع برید یونان، اسکندر مقدونی که مسیحی نبوده، که تو کشور اسکندر، ببینید تو کشور اسکندر مقدونی بریم، توی کشور حتی بابل روحانی بریم که رومه، حتی در واقع مثلا شما سوئیس بریم، شما حضور اسکندر رو بیشتر حس خواهید کرد یا حضور پولس رسول رو بیشتر حس میکنید؟ شما تو اصلا من میگم جای دور خود یونان بریم، سرزمین اسکندر، میدونی شما حضور کی رو بیشتر حس میکنید؟ کی رو بیشتر میشناسن؟ ببینید شما در واقع مسیح رو بیشتر میشناسن، پولس رو بیشتر میشناسن، میدونید، و در مورد پولس رسول بیشتر صحبت، بیشتر در واقع صحبت میشه، یعنی حضور داره با در واقع رساله های خودش، یعنی داره. الان کلیسای ارتدوکس اونجاست دیگه، در واقع بزرگترین کلیسای ارتدوکس، من نمیخوام بگم کلیسای درستیه، ولی حضور پولس حس میشه، حضور پولس حس میشه، بعد از یادتون باشه بعد از 2000 سال حس میشه. چرا؟ اینا شاکار کردن. ببین تو آفریقا، نه تو آفریقا، توی مثلا در واقع کشورهای مختلفی اینا شاکار کردن، اینا کاری رو کردن که در واقع به ظاهر در ضعف بوده، ولی در ضعف اونا قدرت خدا نمایان شد. شما اینجاست که میفهمید این کار خداست. چرا؟ چون اینا با نداشتن امکانات تونستن به چنین موفقیت بزرگی برسن. ببین با سازش نکردن با دنیا تونستن به اینجا برسن. اینا مثل خیلی از ادیان نیومدن جنگ کنن، شمشیر داشته باشن، یعنی سر میلیون ها نفر رو ببرن تا مثلا عقیدهشون رو بنشونن. اینا کسایی هستند یعنی که واقعا با اسلحه روحانی جنگیدن. درست حالا کلیسای کاتولیک یا سری از کلیسا از اصله، ولی این به پولسینا رفتی نداره، ولی پولسینا جاویدان شده تا زمانی که این دنیا رو داریم. اسم اینا هم هست، علاوه بر این که اسم اونا در آسمان هم وجود داره، علاوه بر این که اسم اونا در آسمان هم وجود داره. حالا ببینید ما الان چی؟ ببین مگه ما در اول دوم پتروس باب 1 آیه 1 نخوندیم که ایمانی به مساوی اونها یافتیم؟ دوم پتروس باب 1 آیه 1، ایمانی به مساوی اونها یافتیم. پس اگه ما ایمانی به مساوی اونها یافتیم، پس باید نتیجه ایمان ما شبیه اونها باشیم، شبیه اونها باشه. و به خاطر همین بعد ابرانا صحنه پرجلالی رو دید. در واقع زمانی که عروس رو میبینه، وقتی عروس رو میبینه چه اتفاق میفته؟ عروس رو میبینه میگه که من در واقع دیدم که دست های قچ، پاهای قچ، کلام خدا، مکاشفه کلام خدا واقعا بوده. ما الان دنبال این هستیم، ما مقدمه تمام این 13 جلسه است دیگه، 13 جلسه که در مورد جنگ های روحانی داریم صحبت میکنیم. تمام این صحبت ها رو برای چی دارم میکنم؟ برای اینکه کلیسا به اونجا برسه که از چیزهای کاذبی که برای خودمون ساختیم در بیایم. ببینید شبکه‌های اجتماعی خوبه، ماهواره خوبه، همه اینا عالیه، بد نیست، ولی اینا اسلحه‌های خدا نیستن. درست خدا میتونه استفاده کنه از اونها، ولی چیزی که مهمه اسلحه غیر جسمانی آیا دارید یا ندارید. اگه نداشته باشید موبایلتون هم خیلی به درد نمیخوره، اگه نداشته باشید مثلا نمیدونم ماهواره هم به درد نمیخوره، اگه نداشته باشید خیلی چیزها به درد نمیخوره، ماشین هم به درد نمیخوره. میدونی من یه چیز میخوام به شما بگم، میخوام به شما بگم اینه که اسلحه ما جسمانی نیست، اسلحه ما روحانیه، منهدم میکنه. ببینید الان، من یه مثال میخوام به شما بزنم. چقدر احساس میشه که مسیحیت، ایمان مسیحی بر فلسفه، در واقع چی؟ در واقع بر فلسفه، از فلسفه بالاتره. چقدر احساس میشه که ایمان مسیحی در واقع از در واقع نگاه بیگ بنگ بالاتر رفته، یا از تمام این چالش هایی که ما داریم بالاتره. روی که در ماست وقتی میگه بالاتره، یعنی ما حتی میتونیم هر فکری رو، ما همین دو قرنتیان رو باز کنیم لطفا، قرنتیان رو باز کنیم، دوباره مورد باب ده آیه من از آیات قبلیشم میخونیم، آیه 3 به بعد میگه زیرا هرچند، این آیه رو من بارها خوندم ولی هر دفعه یه جلبه جدید برای ما، زیرا هرچند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسم جنگ نمی نماییم. این خیلی مهمه که به قانون جسم جنگ نکنیم. برادران من به قانون جنگ، به قانون جسم جنگ نکنیم. ببینید به فرقه ها نگاه نکنیم، که حتی الان فرقه برای جذب مردم آهنگ لیلا فروا رو میذارن. این روش ما نیست، روش کلیسای خدا نیست، به روش ستون و بنیاد راستی نیست. میدونی به این چیزا نگاه کنید، زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم. میگه از هر گناهی، از هر چیزی انتقام جوییم. یعنی این که زمانی که مثلا یک نفر میگه بیگ بن، این ما هستیم که باید با کلام خدا در واقع از این فکر پلید احمقانه انتقام بگیریم. ولی چقدر حس میشه؟ ما میبینیم که نه تنها حس نمیشه، بلکه الان یه سری از مسیحا که تعدادشون هم کم نیست و مدعی مسیحیت هستن، در واقع چه هم؟ اونا حتی مثلا این هم میپذیرن، میگن که این هم یک چیز یه بحثی که خیلی هاشون میپذیرن. و اینجاست که مثلا کتاب مقدس میگه که صورت دینداری دارن ولی قوت آن را انکار میکنن. میپذیرن به راحتی آب خوردن، ولی ما به عنوان کلیسا خیلی کار داریم. بعد داره من درست وقت ما کمه، ولی خیلی کار داریم. یعنی این وظیفه ماست که در مقابل این فلسفه ها بیستیم. این وظیفه ماست که پاسخ بدیم، یعنی به دنیا پاسخ بدیم و هر فکری رو که خودشو بلند میکنه ضد کلام خدا، این ما هستیم که اونو به زیر میافکنیم. اینجاست که شما میبینید که به شما فکر نکن، اینجاست که شما میبینید که در یک مقطع نهایی شیطان تمام حواس خودشو به ما جمع خواهد کرد. چرا؟ تو تأثیری که ما در دنیا خواهیم گذاشت یه تأثیر عمیقه. ببینید این نیست که پیغام انجیل فقط اعلام بشه مسیح مرد زنده شد تموم شد. نه، پیغام انجیل واقعا با صدای بلند، با صدای بسیار بلند دنیا رو تکون میده، ارزش های دنیا رو زیر سوال میبره. ببینید وقتی فرشته مکاشفه 14 آیه 6 و 7 میگه، در واقع میگه که از خدا بترسید، زمان داوری او رسیده. دقیقاً کنید، به ساکنان تمام زمین از هر زبان اعلام میکنه و نه تنها اینو میگه، بلکه میگه که به او که آسمان ها و زمین رو خلق. چی؟ یعنی در مقابل فکری که در دنیاست که میگه بیگ بنگ نیسته، میگه نه بیگ بنگ نیست، خدا هست، خداست که جهان رو خلق کرده، خداست که چشما رو خلق کرده، خداست که زمین رو خلق کرده، خداست که همه این چیزها رو خلق کرده. میگه تنها او رو بپرستید. شما ببینید، چون امروز مردم علم و گاهی اوقات میپرستن، میان در واقع چیکار میکنن؟ میان در واقع به مثلا در واقع آفکین گوش میکنن، میگه نه آفکین درست گفته، چرته که مثلا خدا خلقه، آفکینگه که درسته، پیرو به اون میشن. این میشه یه بت. از بت‌ها میگه دست بکشید، یک خدا هست. چرا در واقع میگه تنها او رو عبادت کنی؟ چون ما کسایی داریم که مثلا سه شخص رو عبادت میکنن. ببین یعنی این صدا باید در واقع به گوش همه برسه. این صدای بلند، نه صدای یه صدای کوچولو موچولو در واقع پنج نفر جمع شدن یه جایی یک نوار میزنن و فکر میکنن که نه در داستان تموم شد. نه، میگه با صدای بلند، انجیل با صدای بلند اعلام میشه، میدونی، و شنیده میشه. اینجاست که شما میبینید شیطان میاد وای میسته در واقع تا اون در واقع بچه‌ای که به دنیا میاد، پسر نرینه رو ببلعه، چون در واقع دنیا حس میکنه حضور ما رو. نه اینکه مثلا ما در کوشه خودمون نشسته باشیم، برادر و پسر خالمون، نه اینکه من میگم بشارت، باید بشارت بگیم، ولی این نیست. انجیل در واقع، ببینید من چیزی که هست پولس همیشه گفتم اینه، پولس در زمان خودش کار خودش رو تموم کرد. با کی؟ در واقع با قیصر. بزرگترین شخصیت اون زمان قیصر بود. من زمانی که اینو بارها شهادت دادم، زمانی که من این قسمت از کلامو میخوندم، بازم شهادت میدم چون لازمم، ما باید بحث بعد افتاد بیرس رو تگه اسم کلام رو میخوندم میگفتم که ای پولاس، ای کاش 10 دقیقه سکوت کرده بودی آزاد میشدی، نیم ساعت سکوت بگیری آزاد میشدی، ولی تو لحظه آخر اومدی که من در واقع میخوام در حضور قیصر بیستم. این چی کاری آخه پولاس؟ تو آزاد میشی بشارت میدادی، ولی پولاس چرا مثلا خواست به قیصر بره؟ چون در واقع خود عیسی مسیح رو ملاقات کرده بود و گفته بود تا در حضور قیصر هم خواهی ایستاد، تو به روم هم میری، و این در واقع میدونست که دعوت داره نه فقط به کوچیکان، به بزرگان، به حاکمان، به پادشاهان مختلف پیغام انجیل رو برسونه، بلکه حتی وظیفه داره به بزرگترین مرد اون زمان یعنی قیصر هم پیغام رو برسونه. به خاطر همین پولس در خودش میسوخت به عنوان رسول امتها که به بزرگترین مرد اون زمان برسه، یعنی قیصر. ولی ما در واقع چطوری بشارت میدیم؟ مبادا شهردار بفهمه، مبادا استاندار بفهمه، مبادا امام جمعه بفهمه، مبادا در واقع مثلا رهبر بفهمه. برادران من، خواهران من، باید بفهمن، باید بفهمن انجیل فقط مال در واقع مثلا افراد بی خطر نیست، انجیل مال همه است، همه باید بشنوند، حاکمان بزرگ شهرمون باید بشنوند، در واقع همه اونها باید بشنوند. ببین این هم اوناست که به عنوان اونا بشنوند، به اونا باید بشنوند. به خود عیسی مسیح هم اینطور بود، خود عیسی مسیح در واقع با حاکمان اون زمان ملاقات کرد. شما هیرودیس پادشاه مسیح رو دید، قیافا مسیح رو دید، پیلاتوس مسیح رو دید. چرا من شما فکر می‌کنید که اینا در نقشه خدا نبوده؟ شما در مزمور بخونید میگه که در واقع میگه که او رو به غریبه فروختن دیگه، یعنی اینکه همه اینا بوده. میگه بسن لباس او قرآن داخته، ولی کیا رو قرآن داخته؟ شربازه رومی بودن دیگه. پس اینجا شما یک متوجه مسئله میشون، انجیل مال همه است، انجیل مال رئیس جمهور هاست، انجیل مال پادشاه هاست. ببینید کلام خدا مال همه اوناست. ببینید و کیا مثلا در واقع این کارو میکنم، این پیغامو میرسونن؟ من و شما، من و شما. ببین یه سرود داریم، من خیلی سرود رو دوست دارم، این سرودی که تو کارون شادی میخونیم، مثلا خیلی وقت بچه های کوچیک میخونن، میگه من کوچیکم اما بزرگ وقتی عیسی در وجود من است. ببین اتفاقا باید بشنون، کوچیک بزرگ باید در واقع بشنون. بذارید آدم های خطرم پولوس اگه نمیدونست که دیدار با قیصر، دیدار با قیصر آخرین روز زندگی او خواهد بود، میدونست. شما میبینید از کلام خدا میگه که تاج جلال برای من آماده است الان، دور خودمو به خوشی تمام کردم. میدونست مردان و زنان خدا دورشون که داره تمام میشه میفهمن، حس میکنن. پولس میدونست اینو، و چون میدونست، دقت کنید بخوام به شما چی بگم، زمانی که میدونست که آخرین دیدار خواهد بود، آخرین روز خواهد بود برای او، ولی رفت و شهادت خودشو، پیغام خودشو به قیصر اعلام کرد، علی‌رغم اینکه میدونست قیصر نمیپذیره، ولی وظیفه داشت اعلام کنه پیغام انجیلو. و چه اتفاقی افتاد؟ قیصر بر طبق تاریخ اونو گردن زد. اینجاست که ما هفته پیش میخونیم دیگه، میخوندیم زمانی که باش ما صحبت میکردیم، گفت که ما آیه رو خوندیم که هر روز کشته میشیم، هر روز قربانی میشیم، ولی پولس رسول حاضر بود و اینجاست که دورش به خوشی تمام شد، با قیصر تمام شد. ما با کی تمام میکنیم؟ ما با حاکمان، با غازی ها، با تمام این قش، چه خطرناک باشه چه بی خطر باشه. بله حاکمی که تو اروپا ممکنه شما رو بشنبه اصلا تحویلتونم نگیره، ولی حاکمی که مثلا توی ایران یا توی عربستان سعودی ممکنه شمشیر در انتظارتون باشه. من منظورم نیست که الان فردا مثلا شما برید زور بزنید یا حاکم بدید، نه، این یه چیز طبیعی باید اتفاق بیفته که با هدایت روح القدس باشه. ولی میخوام بهتون بگم که شما بدونید که این خود این مسئله یه مسئله یک آزادی میخواد، یک آزادی، یه در واقع آزادی میخواد. چون چیزی که شیطان در ما کاشته، در خیلی ها کاشته، اینه که تو کوچیکی، تو بیارزش، تو کی هستی، تو دست نخوندی، تو اینی، تو اونی، از این حرفا میزنه به شما، تو رو چی به اونجا، تو رو چی به درما، تو رو چی به اینجا. در حالی که مسیح به شما چی میگه، مسیح به شما چی میگه، ببین اینجا خیلی مهمه. مسیح به شما میگه که مسیح به شما میگه که تو سفیر من هستی. آیا احساس میکنید که سفیران مسیح هستید؟ ما امروز در مورد دوستان احساس زیاد صحبت میکنیم، ولی آیا احساس میکنید که سفیران مسیح هستید؟ این خیلی مهمه که این احساس رو بکنید. وقتی شما این احساس رو بکنید که از آسمان مأموریتی دارید، از آسمان مأموریتی دارید، این خیلی کمک میکنه تا در واقع بتونید واقعا با قدرت بیستید. و یه آیه میخوام از اشعیا باب 61 آیه 3 بخونم. تا قرار دارم برای ماتمیان سیئون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوعگری و ردای تسبیح را به جای کدورت، تا ایشان درختان عدالت و محروس خداوند به جهت تمجید به نامیده شوند. یعنی اینکه تاجی رو به عوض خاکستر خدا به ما میبخشه. دنیا ما رو به ما خاکستر میبخشه، دنیا ما رو به کام جهنم میفرسته، ولی خداوند به ما تاجی به عوض خاکستر میبخشه. ای کاش ما این حقایق رو درک کنیم. من ایمان دارم که رویی که در ماست، رویی که در شماست، رویی که در شنوندگانه که روح القدسه کار میکنه بزرگتره. ولی چیزی که این شیر رو از قفس در میاره ایمان ماست. با ایمان بیرون بیایید، با ایمان پیغام خوش انجیل رو اعلام کنید، از اسلحه های دنیوی استفاده نکنید، اسلحه روحانی رو بردارید. این اسلحه قادر قلعه ها رو از بین ببره، نابود کنه. جنگ ما با جسم و خون نیست. خدا بهتون برکت بده. پدر ما که در آسمان، نام تو مقدس بود، ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود. کلیسای مانیسا رو برکت بده، شنوندگان ما رو برکت بده. ای خدا، این اسلحه روحانی کمک کن تا یاد بگیرن ازش استفاده کنن. چون به نام عیسی مسیح از شما می طلبم، به نام عیسی مسیح خدا از تو می طلبم که ما رو برکت بدی، ما رو برکت بده بدم. به نام عیسی مسیح از تو می طلبم که ما رو برکت بدی. بگذار این اسلحه رو یاد بگیریم خدا و ما استفاده کنیم. خواهش میکنم، توی خول داری که کلیسای خودتو هدایت کنی، پس هدایت کن، تقویت کن و بگذار پر بشن، پر بشی از تمامی پلی خدا. آمین.